میتونن در عود و تشدید و شروع شدن دوباره بیماری نقش داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سپتایری، میدانیم که بعضی مریضی های جلدی و پوستی که مطرح میشه به خاطر ظاهر خوبی که نداره، مثل اینمی بیماری سوریازیز که پوست ریزی های زخیم و سفید رنگ و لکه های سرخ و متعدد خورد و کلان داره، خب یکی از تشویش ها و نگرانی هایی که ممکن است در اطرافیان، در فامیل، دوستا، همکارا، کسانی که بر شکل با او به اینمی فرد در تماس هستند، یکی از تشویش هایی که ایجاد میشه مسئله خطر انتقال و سرایت این مریضی است که اونا فکر میکنن این ممکنه این مریضی مسری باشه و به اونا منتقل شود. این را میخواییم شما توضیح بتین که آیا مریضی سوریازیس یا مریضی صدف قابل انتقال است، مسری است، این خصوصیت داره؟
بیماری سوریازیس یک بیماری التهابی غیر عفونیه، بنابراین تأکید میکنم که این بیماری غیر مسری است. اگر هم توی یک خانواده یا بین افراد فامیل چند نفر سوریازیس دارند، به خاطر سرایت این بیماری نیست، بلکه به خاطر اون زمینه ژنتیک بیماری است.
بله.
البته یک نکته رو عرض بکنم که سطح پوست ما سرشار از انواع میکروب ها هستند که این میکروب ها در واقع بیماریزا نیستند، اما در شرایطی میتونن بیماریزا بشن. پوسته های سوریازیس حاوی این میکروب ها هستند، اینا میتونن در محیط پخش بشن و این میکروب رو منتقل بکنن، ولی در شرایط معمولی مشکل ساز نیست این مسئله. فقط در بیمار رو در جریان میذاریم که به هر حال ضمن درمان این پوسته ها آروم آروم کم خواهد شد و این ریزش پوسته ها که میتونه یک سری میکروب هایی رو منتقل بکنه اونم از بین بره، ولی تاکید میکنم این پوسته ها بیماری رو منتقل نمی کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس سوریازیس به هیچ وجه به افراد دیگه منتقل نمیشه. سوال دیگه ای که آیا علائم و نشانه های مریضی پوستی سوریازیس یا مریضی صدف یا اگزمای خشک که اغلب نواحی پوستی را مصاب و مبتلا میکنه، ممکن است که جاهای دیگه از غیر از پوسته، مثلا داخل بینی را، داخل دهان، داخل سوراخ گوش و این جاها را هم مبتلا بکنه؟
بله، اون چی که ذکر شد یافته های عمومی سوریازیس هست. معمولا سوریازیس عرض کردم به صورت لکه های قرمز با پوسته های سفید در قسمت های مختلف بدن از جمله آرنجا و زانوها خودشون نشون میده، اما گاهی ممکنه این لکه ها و پوسته ریزی در سر باشه، خیلی شبیه به شوره سر میشه، یعنی شخص با شوره سر مراجعه میکنه.
بله،
اما فرقش این هست که در اینجا شوره ها خشک و سفید هستند، ولی در شوره های قارچی پوسته ها به صورت چرب و زرد رنگه و پزشکم وقتی معاینه میکنه معمولا لکه های جدا جدا رو در سر میبینه که اینا به نفع سوریازیس هست.
بله،
گاهی این لکه های سوریازیس داخل کانال گوش دیده میشه که همراه با خارش و قرمزی پوست ریزی هست. گاهی ممکنه به جای اینکه قسمت های به اصطلاح برآمدگی بدن باشه توی چین های بدن قرار میگیره، زیر بغل، که شاله ران، که خب در اینجا میتونه همراه با قرمزی و در واقع سوزش و خارش شدید و اذیت بیمار همراه بشه. گاهی به جای اینکه پوسته داشته باشه حالت چرکی به خودش میگیره، این نوع سوریازیس ما کمتر میبینیم، و گاهی هم سوریازیس تمام سطح بدن رو در بر میگیره، شخص دچار پوست تماما قرمز میشه و همراه با پوست ریزی شدید، که در این حالت ممکنه علائم عمومی هم داشته باشه، تب خفیف، خستگی، کاهش وزن، و واقعا تابلو یک بیماری عفونی رو ممکنه به خودش بگیره و شخص یا اطرافیانش احساس میکنن که بیمار مبتلا به بیماری عفونی شده.
بله،
در صورتی که این بیماری سوریازیس شدید هست. و یک نکته هم اشاره بکنم که گاهی سوریازیس میتونه ناخونها رو درگیر بکنه، یه سری علامی در ناخون ایجاد میکنه که گاهی خفیف یا شدید هست.
بله،
ولی ندرتاً ممکنه ناخونها رو کامل از بین ببره و این ناخونها بعد از درمان دوباره به حالت اول برمیگردن.
بله،
و این مسئله دیگه هم درگیری مفصل هست. گروهی از بیمارانی که سوریازیس دارن در مفاصلشون احساس درد میکنن و حتی ممکنه پزشک در معاینه تورم واضح مفصلی رو هم ببینه. بنابراین یکی از علائمی که بیماران مبتلا به پسوریاز ممکنه ذکر بکنن درگیری مفصلی هست که این رو باید مد نظر داشته باشیم.
تشکر و سپاس دکتر سعید، وقت ما تمام شد، بحث برای جلسه بعد میگذاریم، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر حکومت طالبان در دیدار با مقامات گمرک افغانستان فراهم شدن تسهیلات برای تجار را خواستار شد. وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره به دیدار ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با مقامات گمرک افغانستان اعلام کرد. رهبر طالبان در این دیدار ضمن تاکید بر فراهمسازی تسهیلات لازم برای تاجران کشور، خواستار برخورد مناسب مسئولان گمرکات با مردم شده است. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی در تاریخ گمرکات افغانستان اعلام کرد. از آغاز سال جاری تا کنون 100 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع‌آوری شده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم هفته گذشته با اشاره به صادرات 1.9 میلیارد دلاری این کشور در یک سال گذشته گفته بود، افغانستان در سال 1401 بیشترین صادرات را نسبت به سالهای قبل به ثبت رسانده است. شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از عملکرد حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد این حکومت انتظارات ما را برآورده نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه اعلام کرد به دلیل برآورده نشدن انتظارات از حکومت افغانستان با صدور قطعنامه 2679 بر حمایت از یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات تاکید کرده است. در این قطعنامه از عدم پیشرفت حکومت افغانستان در مورد انتظارات این شورا نیز ابراز نگرانی شده است. شورای امنیت بیان نکرده که چه انتظارات خاصی از حکومت افغانستان دارد، اما سازمان ملل همواره بر احترام به حقوق بشر از جمله حق کار و آموزش زنان، تشکیل یک حکومت فراگیر و عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرده است. حکومت طالبان پیشتر گفته بود بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به زنان اجازه کار و تحصیل می دهند و اجازه نمی دهند که دیگران از خاک این کشور آسیب ببینند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از علمای امارات متحده عربی بار دیگر تاکید کرد محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دائمی نیست. گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل در این رابطه بشنوید.
بر اساس خبرنامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با هیئت علمای دینی امارات متحده عربی دیدار و گفته که محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دائمی نیست و حکومت طالبان به تمام حقوق شرعی شهروندان پایبند است. همچنان عمر حبدور سیف الدرعی که در رأس هیئت علمای امارات متحده قرار دارد از آقای حقانی در این دیدار خواسته است محدودیت ها علیه آموزش دختران را برطرف کند و گفته است برای رسیدن به اهداف بلند مدت علاوه بر مسئله آموزش زنان مشکلات دیگر نیز وجود دارد که ما برای حل آن منتظریم. محمد هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
ببینین در بعضی مسائلی که طالبان میگه این موقت است، همین موقت باید از خود یک وقت را داشته باشه. مثلا چی شرایطی را حاضر نیست که مردم باید از تعلیم محروم باشن؟ این دلایلی که بر واقعیت‌های موجوده جامعه افغانستان صدق نمی کنن دلیلش اینمی است که و مردم افغانستان دلایل مقنعی را کار دارن و امروز جهان هم نمیتونه افغانستان را به باد فراموشی بسپاره. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، ببینید کنفرانس کشورهای اسلامی، کنفرانس در قطر، کنفرانس در انطالیا، آیت بسیار برجسته کشورهای اسلامی در کابل دلالت به این میکنه که دنیا در مورد افغانستان و طرز دید طالبان در مسائل اسلامی نگرانی دارن.
با این حال آقای حقانی در این دیدار از بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور نیز یاد کرده است. از سوی دیگر هم سازمان همکاری اسلامی گفته که به زودی یک هیئت متشکل از عالمان دینی را در پیوند به منع آموزش و کار بانوان به کابل می‌فرستند. در همین حال مریم معروف آروین فعال حقوق زنان می‌گوید که گفتگوها در مورد رفع محدودیت‌ها علیه زنان تا کنون نتیجه مثبتی نداشته است و باعث شده تا زنان افغانستان نسبت به سازمان‌ها و کشورهای جامعه جهانی اعتمادشان را از دست دهند. ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی گفته که این عالمان دینی در هماهنگی با مجمع بین المللی فقه اسلامی با منظور گفتگو با حکومت طالبان درباره موقف اسلام در مورد آموزش و کار بانوان به کابل سفر می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد واشنگتن مشکلات کودکان افغانستانی را که به آمریکا برده شدند نادیده می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه جمعه شب در بیانیه گفت حدود 234 کودک از والدین خود جدا شده و 42 کودک بدون رضایت تحت سرپرستی خانواده‌های دیگری قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که فقط 4500 نفر از 82000 افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت از افغانستان خارج شده و نجات یافتند وضعیت پناهندگی در آمریکا دریافت کردند. وزارت خارجه روسیه افزود بقیه افرادی که خارج شدند بنا به تصمیم کنگره فقط مشمول اقامت 2 ساله در آمریکا شدند که فقط 6 ماه از اعتباران باقی است. این وزارتخانه تاکید کرد ما از سیاست دولت آمریکا در باجگیری از سران فعلی افغانستان بسیار ناخرسندیم. آنها تحریم میکنند، دسترسی به ذخایر ملی را مسدود کرده، تهدید به قطع کمک‌های بشر دوستانه بین المللی کرده و خواستار پایبندی سفت و سخت به حقوق بشر مدل غربی هستند، اما خودشان این حقوق را زیر پا میگذارند. بیانیه وزارت خارجه روسیه پس از آن صادر شد که دیوان کیفری بین المللی روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و ماریا لوفا بلوفا کمیشنر حقوق کودکان روسیه را به جنایت جنگی خارج کردن غیر قانونی کودکان از اوکراین متهم کرد. کرملین این حکم را ظالمانه، بی ارزش، بی معنی و بی اعتبار توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دشمن نمیخواهد کشور پیشرفت کند و مردم خبرهای خوب بشنوند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در آیین افتتاح 5 ایستگاه و بهره برداری از 11 کیلومتر مسیر ریلی از قطعات میانی خطوط 6 و 7 مترو تهران تسهیل ترانسپورت و ساماندهی تردد مسافران در کلانشهر تهران را دغدغه‌ای همیشگی و بسیار مهم دانست و از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیریت شهری برای انکشاف مترو قدردانی کرد. رئیس گفت امروز دشمن به دنبال القای یأس و ناامیدی و ناتوانی در جامعه است، اما ما ملت ایران معتقد به فرهنگ ما میتوانیم هستیم. رئیس جمهوری ایران اقدامات و برنامه‌های شاروالی تهران در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل شهری به ویژه در بخش مترو را امیدبخش دانست و افزود که امروز مردم می‌دانند که شهرداری با روحیه بسیجی و جهادی با تمام وجود برای رفاه آن تلاش می‌کند و برای آینده برنامه دارد. رئیسی همچنین گفت امروز فضای کشور فضای کار و تلاش است و چنین فضای حتما رضایتمندی و اعتماد مردم را به دنبال خود دارد و برای کشور تولید قدرت می کند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به کارهای بزرگ و افتخارآفرین که در زمینه تولید دانش بنیان در عرصه های مختلف صورت گرفته تصریح کرد. مردم دلداده به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی بدانند که در این کشور کارهای زیادی انجام شده و کارهای زیادی در پیش است که به همت و پشتکار جوانان عزیز رقم می‌خورد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت توافق ایران و عربستان می‌تواند پیشران تحقق منطقوی با ثبات به نفع همه منطقه باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره توافق ایران و عربستان در یادداشتی نوشت اعلام عادی شدن روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی را میتوان از مهمترین رخدادهای سال 1401 شمسی در حوزه همسایگی دانست. کنعانی افزود که توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان که با میزبانی و مساعدت چین متعاقب تلاش‌ها و پیگیری‌های گذشته عراق و سلطنت عمان حاصل شد، نقش مهمی در همگرایی و توسعه همکاری منطقوی خواهد داشت. این دیپلمات ایران تصریح کرد در سایه منطقه گرایی مبتنی بر منافع مشترک میتوان امیدوار بود که آینده منطقه غرب آسیا و خلیج فارس با موقعیت بسیار مهم ژئوپلیتیکی، منابع سرشار انرژی، ثروت طبیعی و منابع مالی فراوان در مسیر رفاه مردمان منطقه رقم بخورد. کنعانی افزود که سیاست منطقوی جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته از نوعی پیوستگی و استمرار برخوردار بوده است. حسن همجواری، تمرکز بر اشتراکات، رفع سوء تفاهمات و تقویت سازوکارهای گفتگو محور و همکاری محور، امنیت جمعی و مقابله با عوامل اختلال در امنیت و ثبات منطقه از جمله اصول و مبانی مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقوی طی چند دهه گذشته بوده است. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور 10 مارس توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر حداکثر تا 2 ماه زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین سایر الزامات برای از سرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هماهنگی‌های بسیار خوبی میان کندک‌های شرکت کننده در مانور مرکب کمربند امنیتی دریایی 2023 وجود داشت. مانور مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 با رژه دریایی کندک‌های شناور سطحی شرکت کننده در مانور از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران پایان یافت. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش امروز در پایان مانور مرکب کمربند دریایی ایران، چین و روسیه 2023 گفت مانور مرکب کمربند امنیت دریایی ایران 2023 با تعداد کندک‌های بیشتری در حوزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نیروی دریایی چین و روسیه از نظر تعداد و ترکیب و تجهیزات برگزار شد. دریادار ایرانی افزود که نیروی دریایی هر 3 کشور توانستند با یک زبان مشترک در دریا به یک بلوغ کامل برسند و از نظر ارتباطی هیچ گونه مشکلی در روند مانور وجود نداشت. همچنین از زبان تاکتیکی نیست که نقطه بسیار مهمی است، هماهنگی بسیار خوبی میان کندک‌های شرکت کننده در این مانور بود و تمرینات و تاکتیک‌هایی که پیش بینی شده بود به نحو احسن و به بهترین شکل ممکن انجام شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خاطرنشان کرد عملکرد درست و بسیار دقیق نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه در این منور نشان می‌دهد که آموزش‌ها در نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا متناسب با شرایط بین‌المللی است. دریادار ایرانی همچنین گفت که در این چند روزی که منور در منطقه برگزار شد، سطح امنیتی منطقه به میزان قابل توجه ارتقا پیدا کرد و شاهد هیچ واحد غیر موجهی در این منطقه نبودیم و شناورهای بیگانه‌ای که گاهی در منطقه حضور غیر موجه داشتند را مشاهده نکردیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد امروز ایران، چین و روسیه به عنوان کشورهای قدرتمند دریایی در قالب اصل برابری و احترام متقابل در صحنه عملیاتی حضور پیدا کردند و با برگزاری این منور توانستند امنیت دریایی را به منطقه بلکه به جهان و تجارت جهانی هدیه کنند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکایی‌ها همواره در منطقه غرب آسیا به دنبال جنگ افروزی، ایجاد ناامنی و ایران هراسی بودند. سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا درباره توفیقات جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی برای مقابله با یک جانب گرای غرب به سرکردگی آمریکا، با تلاش‌های سردمداران قصر سفید برای پیشبرد و شکل‌گیری انقلاب‌های رنگین در دنیا اشاره و تصریح کرد که آمریکا نه فقط در غرب آسیا بلکه در هر جای دنیا که احساس کرده می‌تواند هیئت حاکمه آن کشورها را به نفع خود تغییر دهد ورود کرده است. حسینی افزود سردمداران آمریکا درباره ایران همواره دچار اشتباه محاسباتی می‌شوند، زیرا مردم ایران را به درستی نشناختند و عجیب این که از این رفتارها عبرت هم نمی‌گیرند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و روزگار بر وفق مرادتان سپری شود. امروز هم از خود انتقادگری صحبت می‌کنیم. در این برنامه با انتقاد از همسر می پردازیم. انتقاد از شریک زندگی یک مهارت است که اگر صحیح و به موقع انجام شود می تواند نقش سازنده‌ای در زندگی داشته باشد.
هیچ کس کامل نیست. همه ی آدم ها نقاط قوت و ضعفی دارند که در نهایت رفتارشون رو می سازه. اما لازم هر از گاهی به نقاط ضعفمون نگاهی بندازیم تا با تلاش و آگاهی برطرفشون کنیم و در مسیر تکامل شخصیتی قرار بگیریم. البته دیگران هم تا حدود زیادی می تونن به ما کمک کنند تا با نقاط ضعفمون آشنا بشیم، به شرط اینکه انتقاد پذیر باشیم. حالا بعضی زن و شوهرها با استناد به چنین جمله هایی نقاط ضعف همسر رو به طور نامناسبی به او گوشزد می کنند و وقتی با رفتار نامناسبی روبرو می شن برچسب انتقاد پذیر نبودن به همسر می چسبونن. اما روش انتقاد از همسر مهمترین موضوعیه که باید به اون توجه داشت، چرا که در صورت نقد نامناسب پیامدهای منفی در زندگی ایجاد میشه. بنابراین همونقدر که انتقاد پذیر بودن اهمیت داره، روش انتقاد از همسر هم بسیار مهمه. استفاده از جملات مناسب، گوشزد کردن مشکلات در خلوت و توجه و تأکید به خصوصیات مثبت همسر میتونه شیوه مناسب برای انتقاد سالم باشه. همیشه با هم برای رفع نقاط ضعفمان تلاش کنیم تا زندگی مفهوم تازه‌ای پیدا کنه.
دوستان، انتقاد از همسر و نحوه پاسخ به آن یکی از چالش‌هایی است که اغلب افراد در طول زندگی مشترک با آن مواجهند. از دلایل آن می‌تواند این مسئله باشد که بعض انتقادها به جای توجه و بهبود رابطه صرفاً برای تخریب طرف مقابل بیان می‌شود و برخی افراد نیز ظرفیت کمتری در پذیرش انتقاد اطرافیان دارند. اهمیت آشنایی با نحوه پاسخ دادن به انتقاد همسر به این خاطر است که پاسخ شما میتواند تأثیر بسیاری در بهبود یا تضعیف ارتباط شما داشته باشد. به میزانی که همسرتان احساس کند شما به خواسته های او اهمیت میدهید، او نیز توجه بیشتری به نیازهایتان خواهد داد. انتقاد کردن به معنای بیان نقاط قوت و ضعف طرف مقابل در کنار یکدیگر و با هدف بهبود عملکرد فرد صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه زوجین معمولاً نزدیکترین رابطه را با یکدیگر دارند، شاید بتوان گفت همسر شما بهترین فردی است که میتواند شما را قضاوت کرده یا از شما انتقاد کند. در صورتی که شما و طرف مقابلتان با اصول انتقاد کردن و همینطور نحوه پاسخ دادن و انتقاد همسر آشنا باشید، انتقادها میتوانند تأثیر بسیار مطلوبی در بهبود عملکرد هر دوی شما داشته باشد. با این حال، بی‌توجهی به اصولی که در این زمینه وجود دارد نیز میتواند باعث ایجاد ناراحتی و دلخوری در ارتباط شما شده و مشکلات را به همراه داشته باشد. گاهی اوقات ما دلیلی برای تغییر رفتار خود نمی‌بینیم و می‌ترسیم که با بیان این موضوع همسر خود را ناراحت کنیم. بعضی افراد نیز در برخورد با انتقاد به سرعت ناراحت شده و در مقابل سخنان طرف مقابل جبهه می‌گیرند. این در حالی است که حتی شاید در اعماق قلبشان به درستی انتقادها باور داشته باشند. به همین دلیل باید راهکارهای پاسخ به انتقادهای همسر را یاد بگیریم تا رابطه‌مان دچار مشکل نشود.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمه،
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر کریم سروی آماده پخش است که با هم بشنویم.
انتقاد رو جوری بهش بدین که بپذیره، مثل کادوه. پس انتقاد رو کادو پیچی میکنین بهش میدین. آدم ها کادو رو دوست دارن. کادو همراه با چی داده میشه؟ وقتی میخواین کادو بدین میگین عشق من، دوستت دارم، بهت فکر کردم، برای همین به یادت بودم اینو خریدم. میرین یه شهر دیگه میگین عشق من اینو تو این شهر دیدم برات خریدم. یعنی چی؟ یعنی من با این که رفتم یه شهر دیگه به یادتو بودم. این مهمترین مسئله است. پس بزرگترین چیزی که همراه کادو داده میشه به یاد بودنه. یعنی به یاد تو بودم، عشقمون رو مرور کردم، لذت بردم و بعد برات این کادو رو خریدم. انتقاد: عزیزم به یادت بودم، به یاد عشقمون بودم، دوستت دارم، برای همین خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدی. چرا باید این کار رو انجام بدی؟ چون دوستت دارم. خوب دقت کنین، کادو مال اینه که چون دوستت دارم، انتقادم مال اینه که چون دوستت دارم. پس حواستون باشه موقعی که میخواین انتقاد کنین، عشق و دوست داشتنه اول ابراز میشه، مثل کادو. کادو رو بعضی وقتا هیچی نمیگین، همینجوری میدین بهش، این یعنی دوستت دارم. ولی انتقاد رو همینجوری بهش بدین، این معنیش دوستت دارم نیست. پس اجازه میدین اول کلمات گفته بشه، عشق و محبتتون خوب ابراز بشه تا اون لذت ببره، بعد آماده بشه، اون وقت انتقاد رو مطرح میکنین. انتقاد یعنی انقدر دوستت دارم که این کار رو انجام بده. حالا چجوری انتقاد کنم ازش؟ آیا باید بگم اونه که باید چه کارایی انجام بده یا من براش چه کارایی انجام بدم؟ خوب دقت کنید، اگه کاری هست که دوست دارید اون با ستون انجام بده، اول مطرح میکنین که عشق من برای فردا دوست دارم برات یه کاری انجام بدم، چی میخوای؟ شما اینو مطرح کنین. بعد اون میگه من دوست دارم این کار انجام بدی، بگین حتماً. بعد صبر کنین ببینین اون خودش عقلش میرسه که بگه خب عشق من تو چی دوست داری من فردا واسات انجام بدم. اون وقت اون انتقاد رو میگین، میگین دوست دارم این کارو واسم بکنی. ببینین نمیگیم دوست ندارم این کارو نکنی، اینو نمیگیم، میگیم دوست دارم این کارو انجام بدی. چیزی که میخواین رو جوری بگین بفهمه. دوست دارم وقتی میریم خونه مادرت به من احترام بذاری. نمیفهمه. خب احترام بذاری یعنی چی؟ خب احترام گذاشته دیگه، کی بی احترامی کرده؟ شما میگی نه، وقتی میره خونه مادرش فقط میره سمت اونا و خواهرش و مادرش، اونا با اونا میگه میخنده، پیش من نیست. نفهمید چی میخواین. پس میگین دوست دارم وقتی میریم خونه مادرت بیای پیش من بشینی، من حضورتو احساس کنم. چی میگه؟ میگه بابا همش پیش تو هم دیگه، حالا رفتم خونه مادرم اینا، یه ذره میخوام با اونا باشم. وقتی اینجوری جواب بده، اون وقت چه احساسی بهتون دست میده؟ که ها دیدی مادر خواهرشو بیشتر دوست داره. پس انتقاد رو یه جوری مطرح کردین به اون نتیجه که میخواستین نرسیدین. حالا باید یاد بگیرین چه جوری مطرح کنم که به نتیجه که میخوام برسم. بارها و بارها کلماتو با خودتون مرور کنین، چی بگم بهش برسم. پس جملات رو مشخص میکنین، چی میخوام واضح و روشن، چی میخوام رو مطرح میکنین، چی نمیخواین رو مطرح نمیکنید. خیلی ها هستن که وقتی میخوان چیز رو مطرح کنن همه چیزایی که نمیخوان رو میگن. تو چرا این کارو کردی؟ یعنی دوست نداشتم این کارو بکنی. خب این چیزیه که نمیخواین، چرا مطرحش میکنین؟ اصلا آدم چیزی که نمیخواد رو برای چی باید مطرح کنه؟ واقعا برای چی؟ پس یاد بگیرید واضح و روشن اون چیزی که میخواین رو مطرح میکنید.
عزیزان، یکی از راهکارهای مهم در انتقاد از همسر که کارشناسان توصیه میکنند این است که برای صحبت کردن با همسرتان به شرایط زمان و مکان توجه داشته باشید تا با تمرکز بیشتری به صحبتهای یکدیگر گوش دهید. در نتیجه نخستین شرط برای بیان و همینطور شنیدن انتقاد این است که در یک موقعیت مناسب و با آرامش و دور از هیجانات با یکدیگر صحبت کنید. اندیشیدن و انتقاد و واکنش به موقع از دیگر راهکارهایی است که در این زمینه به شما کمک فراوانی می کند. هنگامی که همسرتان از شما انتقاد می کند، نیاز نیست که همان موقع به صحبتهای او پاسخ دهید. شاید بگویید اگر این کار را بکنم او فکر می کند که اهمیت به صحبتهای او ندادم و بیشتر عصبانی خواهد شد. پس ابتدا از او تشکر کنید و این اطمینان را با او بدهید که روی حرفهایش فکر خواهید کرد. سپس در یک فرصت مناسب به انتقادهای همسرتان با دقت فکر کنید. خوبان همراه، رازداری یکی دیگر از اصول است که باید رعایت شود. هرگز انتقادهایی که همسرتان از شما کرده یا حتی موضوعاتی که باعث دلخوری شما از همسرتان است را با دیگران، به خصوص خانواده خود یا همسرتان در میان نگذارید. خانواده ها به دلیل حساسیتی که روی فرزندانشان دارند، معمولاً پذیرش ضعیفی در این زمینه ها داشته و حتی ممکن است شما را نیز علیه زندگی مشترکتان تحریک کنند. و در آخر این که اگر احساس می کنید انتقاد کردن یا انتقاد پذیری در خانواده شما و اندازه‌ای که باید باعث بهبود رابطه شما و همسرتان نشده و حتی دلخوری هایی را میانتان ایجاد کرده، بهتر است برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این اختلافات یا سرد شدن شما و همسرتان نسبت به بیان خواسته ها و انتقاد از یک دیگر، از یک مشاور خانواده کمک بگیرید. انتقاد کردن و نحوه پاسخ دادن به انتقاد همسر اصول مشخصی دارد که شما میبایست آنها را آموزش دیده و در برخورد با طرف مقابل از آنها استفاده کنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با آخرین برنامه سیاست روز در سال 1401 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدونید که چند هفته هست بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان راهبردهای نظام سلطه و اهداف جنگ شناختی. اما در آخرین بحث باید گفت که یکی از مهمترین موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته دستاوردهایی است که در حوزه سیاست منطقه‌ای داشته است. در برنامه این هفته نگاهی داریم به همین موضوع. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب اسلامی این بود که امروز به لحاظ منطقه‌ای هیچ کشوری نمیتواند تأثیر انقلاب ایران و جمهوری اسلامی را بر امنیت ملی خود نادیده بگیرد. انقلاب ایران نظم منطقه‌ای را به هم ریخت و نظم جدیدی را در مقابل نظم سنتی حاکم بر منطقه غرب آسیا شکل داد که شاخصه‌های خاص خود را دارد. ایران امروز نه در سطح منطقه و نه در سطح فرامنطقه‌ای قابل نادیده گرفتن نیست و قدرتی غیر قابل انکار در منطقه غرب آسیا است. انوشیروان احتشامی که یکی از سرشناس‌ترین صاحب نظران در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، عنوان می‌کند انقلاب اسلامی 1979 باعث شد ایران در صحنه بین الملل در هیئت یک قدرت جسور، شدیداً مستقل، مذهبی فعال و غیر متعهد ظاهر شد. از آن زمان تا کنون به ندرت دوره‌ای بود که ایران مورد توجه دفاتر امور خارجه، مطبوعات و متخصصان خاورمیانه و اسلام قرار نگرفته باشد. باید گفت ایران پس از انقلاب با شدیدترین فشارهای خارجی در شکل‌های مختلف مواجه شد. توطئه‌ها علیه ایران می توانست جمهوری اسلامی را وارد یک چرخه خشونت داخلی و یا جنگ خارجی در منطقه کند، اما جمهوری اسلامی ایران در این دام گرفتار نشد. این در حالی است که قدرت‌های رقیب در منطقه نظیر عراق، عربستان و حتی ترکیه در چنین دامی گرفتار شدند. جمهوری اسلامی ایران ثبات، امنیت و آرامش در منطقه غرب آسیا را تأمین کننده منافع خود می‌داند و سیاست‌ها و رفتارهای خود را نیز در همین جهت تنظیم کرد. جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست منطقه‌ای ضمن اینکه با هر گونه مداخله خارجی در امور منطقه مخالف است، از دامن زدن به آشوب و هرج و مرج هم خودداری کرد. انوشیروان احتشامی میگوید ایران انقلابی مطابق مدل رئالیسم کلاسیک یک بازیگر عقلانی بوده است و حتی برخی زیاده‌روی‌های این کشور را میتوان خطرات حساب شده و یا پاسخ‌های پراگماتیستی و موقعیت‌های دشوار دانست. اشاره شد که یکی از مهمترین موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته دستاوردهایی است که در حوزه سیاست منطقه‌ای داشته است. پایه‌ریزی نظم جدید در غرب آسیا با محوریت گروه‌های مقاومت یکی از این دستاوردهای مهم و بنیادی است. شاخصه اصلی مقاومت این است که مخالف دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در امور منطقه‌ای و امور داخلی کشورهای منطقه است و بر امنیت بومی در مقابل امنیت وارداتی تأکید دارد. مقاومت منطقی است که رهبران انقلاب برگزیده و از نخستین روز وقوع انقلاب اسلامی آن را اجرایی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان می‌کنند امام مقاومت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زودگذر انتخاب نکرد. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقلانی است، پشتوانه علمی است و البته یک پشتوانه دینی. یک جزء این منطق این است که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و باشرف در مقابل تحمیل و زورگویی است. مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود برخلاف تسلیم. جزء دیگر این است که هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر از هزینه مقاومت است. با واکاوی تحولات 44 سال عمر انقلاب اسلامی ایران مشخص می شود که دشمن راهبردهای چهارگانه تجزیه طلبی، جنگ، تحریم و تحریف را برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران اجرایی کرد. آنچه سبب عبور انقلاب اسلامی از این تهدیدها و رسیدن به گام دوم شده، مقاومت در مقابل دشمن و نهراسیدن از دشمن است. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند هدف مقاومت رسیدن به نقطه بازدارندگی است. در واقع گفتمان انقلاب اسلامی ایران بروندادهای متعدد و مختلفی در حوزه‌های گوناگون داشته که در حوزه سیاست خارجی شکل‌گیری گروه‌های مقاومت، تکامل و تکثیر آنها از مهمترین بروندادهاست. در حالی که جهاد اسلامی، حماس و حزب الله تا پیش از سال 2011 سه گروه مهم مقاومت در منطقه غرب آسیا بودند، از سال 2011 به بعد شاهد تکثیر این گروه‌ها در منطقه هستیم. و نحوی که اکنون شبکه‌ای از گروه‌های مقاومت شامل حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، هشت الشعبی و زیرمجموعه‌های آن در عراق، انصار الله در یمن، فاطمیون و زینبیون و گروه‌های متعدد دیگر در سوریه شکل گرفته است. محور مقاومت با عبور از توطئه و جنگ دشمنان مرحله خود باوری و تکامل را در سطح ملی پشت سر گذاشته و در یک دهه گذشته ضمن نقش آفرینی پویا و فعال در مبارزه با تروریسم در سطح فراملی و مرحله مشارکت فعال در دولت سازی در سطح ملی رسیده است. این شرایط محور مقاومت را به یک از پیشران‌های اصلی ارتقای موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. رصد تحولات یک دهه اخیر غرب آسیا نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن در محور مقاومت تهدیدهای جدی نظیر افراط‌گرایی، تروریسم، جنگ نیابتی، درگیری‌های درون کشوری و جنگ‌های نامتقارن را به فرصتی برای اثبات موقعیت برتر خود در منطقه نابسامان غرب آسیا تبدیل کرده و امروز گفتمان مقاومت که برآمد از گفتمان انقلاب اسلامی ایران است، به عنوان یکی از گفتمان‌های مسلط و اتحاد ساز در غرب آسیا تبدیل شده است. امروز هم محور مقاومت با جانفشانی های فرماندهانی نظیر سردار سلیمانی بیش از پیش منسجمتر و توسعه یافته تر شده و امکان یک دفاع فراملی و فراسرزمینی را رقم زده است. باید گفت افول سلطه آمریکا و ضربه به هیمنه پوشالی آن این کشور را وادار به انتقام ناجوان مردانه از شهید سلیمانی و همرزم شهیدشان ابو مهدی مهندس نمود. سید جلال دهقانی فیروزآبادی میگوید اکنون جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در تعیین دستور کارهای منطقه ای دارد. ایران به هر میزان که نقش تعیین کنندگی بیشتری در منطقه ایفا کند، نفوذ و قدرت آمریکا در منطقه افول کرده است. آنها در اوایل بحران سوریه نمی‌خواستند نقش جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و تلاش‌های فراوانی هم در این زمینه صورت گرفت، اما در نهایت مجبور شدند نقش ایران را بپذیرند. در عراق هم همین اتفاق افتاده است. وضعیت آمریکا در منطقه نسبت به سه دهه گذشته بسیار متفاوت است. تردیدی نیست که بخش بزرگی از ناکامی‌های منطقه آمریکا بر اثر بازیگری هوشمندانه و شجاعانه جمهوری اسلامی ایران و زحمات شهید سلیمانی بوده است. ترور سردار سلیمانی با محاسبات استراتژیک آمریکا در منطقه برمی‌گردد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یکی از مناطقی که تأثیرات زیادی از انقلاب اسلامی در آن به ویژه در دهه 1990 میلادی هویدا شد، منطقه بالکان است. کشورهای این منطقه تا قبل از فروپاشی شوروی در سال 1991 تحت نفوذ مسکو بودند، اما با فروپاشی شوروی زمینه تغییرات اساسی در این کشورها از جمله یوگسلاوی به وجود آمد که تجزیه این کشور و تبدیل آن به چند کشور کوچکتر در فرایندی پرتنش و به بیان دقیق‌تر خونین به ویژه در زمینه استقلال بوسنی و هرزگوین رخ داد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت بوسنی و هرزگوین را مسلمانان تشکیل می‌دهند، لذا به طور طبیعی تأثیرپذیری آنها و الهام بخشی انقلاب اسلامی ایران در عرصه هویت بخشی و بازگشت به سنت‌ها و فرهنگ اسلامی در میان مسلمانان بوسنی و هرزگوین بسیار قابل توجه بوده است. دکتر جمال الدین لاتیچ میگوید رخدادهای ایران، پیروزی انقلاب و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه تأثیرات مهمی در روحیه قشرها و گروههای مذهبی در بوسنی و هرزگوین داشت. مسلمانان بوسنیایی زمان طولانی در جستجو برای هویت سیاسی و دینی خود بودند. نسل‌های قدیمی مانند حسین جوزو و محمد هانچیچ در این مسیر خودآگاهی مسلمانان نقش مهمی ایفا کردند. انقلاب اسلامی برای ما به منزله تحقق عملی یک جریان اسلامی بود، انقلابی بود که هدفش بخشیدن کرامت انسانی و دینی و تحقق استقلال بود. این انقلاب برای ما سرمشق و الگو بود. علی اکبر ضیایی، رایزن فرهنگی سابق ایران در بوسنی و هرزگوین، آلبانی و مقدونیه، با بیان این که منطقه بالکان سالیان طولانی تحت سلطه کمونیست ها بوده است، میگوید در مدت زیادی که این منطقه تحت سلطه کمونیسم قرار داشت، مسلمانان بالکان برداشتی سطحی از اسلام داشتند. لذا اولویت کشورهای اسلامی برای فعالیت در منطقه مذکور گسترش معارف اصیل دینی بود که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1373 تصمیم به ورود به منطقه گرفت. بیشترین کمک هایی که از سوی کشورهای مسلمان در ابتدا شد و ساخت مساجد و مکاتب اختصاص داشت و جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت های خود را برای ارائه کمک های انسان دوستانه و خیریه با مسلمانان این منطقه متمرکز نمود. یکی از ویژگی‌های ایران اسلامی یاری رساندن به مردمی است که سرزمینشان مورد تجاوز واقع شده است و ایران این وظیفه را در سال‌های 1992 تا 1995 زمانی که بوسنی هرزگوین مورد هجوم واقع شده بود در قبال این کشور به خوبی انجام داد و پس از آن هم رابطه خوب خود را با همه مردم این کشور حفظ کرده و توسعه داده است. خانم بیسرا ترکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین، با یادآوری اینکه مردم بوسنی هیچگاه کمک‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ را فراموش نخواهند کرد، بر شرایط متفاوت امروز بوسنی در صورت نبود کمک‌های ایران تأکید کرد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیرم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان تابوت، نویسنده طیبه سفری.
خوشت باشه مامو جان، از الهی‌گویی هیچ خوشش نمیایی خب؟
بله؟ این چی فرمایش هست که میکنی؟ یعنی نظر تویست که من یک آدم الهی‌گوی هستم؟
نه خیر، میگم که خوشت بگیری.
خوشت من بگیرم؟ این همی گپت چی مانا میتن؟
یعنی خوشت باشه وقتی رفتیم خانه مامو جانم چی بگویی یا چی نگویی؟ مامو جانم یک خوی خاص داره.
هر کسی برای خودش یک خوی خاص داره. من خودم آدم خاص هستم، خوی خاصم دارم.
باز گپای الهی زدی. مامو جان خوش نداره کسی زیاد گپ بزنه. هر چی که چوب‌تر باشه بهتر است.
اگه قرار است که برم اونجا همش دان و بسته بشینم چوب باشیم، خب برای چی میریم؟ ها؟ برای چی میریم خانم مامو جان؟ هیچ نروم دیگه، من خودم میتونم اونجا برم دان خودم بسته کنم.
تو نمیتونی بفهمی که این موضوع چقدر مهم است. مامو جان آدم بسیار ثروتمندی است. ای که خوش داشته تو رو ببینه بر کل قوم و خیش سوال است.
خب البته ایام گپست ده عروسی مامش نامده بود.
ماما جان عروسی خوش نداره، عروسی هیچ کدام از قوم ها نمیره.
خیلی از این ماما جان تعریف میکنی ها.
خیلی تعریفی هم هست. خب
خوش دارم زودتر برسیم ببینم ماما جان از نزدیک ببینیم که چی گپ هست.
صبر کن میبینیش.
میگم هیچ کدام از همین قوم خشای ما، یعنی قوم خشای خودتو از من هیچ خوشم نمیاد. عجیب نیست؟ این دیگه خیلی عجیب است که ماما جانت مرا ندیده خوش کرده.
مراد جان آبروی مرا پیش مامایم نبر یا این رقمی اونجا نخندی یا ماما جان از این رقم خندیدن خوشش نمیایه، اصلا خنده کردن خوش نداره.
یک دفعگی بگو بمارم دیگه، گپ نزن، دانت بسته کن، خنده نکن، لابود نانم نخورم، هوام نخورم، نمیشه دیگه.
سهیل کو که چه قبرت گفتم، باز نرویم خانه مامایم از دل خود کار کنی یا؟
چقه میگه مرزی جان، بس هست دیگه، دیوانیم کنی.
میدارم که تو آدم نمیشی، گپ زدن امروی خودت بیفایده است، ولی بازم میگم تا بلکه بفهمی.
بس هست دیگه، یک قسم گپ میدنه که مادر کلانم هستی.
بسیار خوش آمدین، خوش آمدین. میگون خانه رو آی پیدا کنین.
وای ماما جان، این خانه از خودتان است، مثل قصر میمانه.
من خدمتکاری خانه هستم.
رحیم خان قریب 20 سال است که در این خانه همراه ماما جان زندگی میکنه.
عجب، پس شما ماما جان مرضیه نیستین. بخشش باشه، خودتان غلط کردم، گفتم چی آدم مهربان و خندرویست ماما جان مرضیه، چون مرضیه میگفت ماماش بدکار است، بدخوی است. خودم تعجب کردم. پس شما ماما نیستین.
مراد مگرم برید نگفتم که این رقمی نخند.
درست است، زنم هستی، ولی دیگه نمیتونه حتی خندیدنم برم یاد بتی. هیچ چیزی دیگه دست خودم است، این اصلا دست خودم هم نیست، به خود آدم مربوط میشه دیگه. درست میگم رحیم خانم، خنده آدم دست خود آدم نیست.
چی بگویم، ما در جنجال زن و شوهر هیچ دخالت نمیکنم.
گپ خوبی زدین رحیم خان. میگم مامو جان چطور هستن؟ خواب کردن یا بیدارن؟
شکر خدا خوب هستن، در اتاق خودشان هستن. اون در او خانه گفتن که برای خودتان چای بیارم، خودشان هم اینال تشریف میارن.
تشکر از خودتان. میگم خانه ایچ عوض نشده ها، کل چیز برای وال سابق است.
بله نام خدا مریه جان، خودتان کلان شده. آخه این باری که آمده بودی یک کمچی دختره که اشتوک بودی ها.